بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 303، جلد دوم، صفحه 650، تاریخ دهم آذر ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترحم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لئن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع انه كاشف عن حكم عقلي مستقل، فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعه فحكم الشارع على وجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاصرار والخوف فيستصحب الحكم مع انه تابعا للحكم العقلي. بحث در تنبیهات باب استصحاب بود. در تنبیه سوم عرض شد که متیقن ما تارتن حکم شرعی است و تارتن حکم عقلی است. اگر متیقن ما حکم شرعی باشد قابل استصحاب است، اگر متیقن ما حکم عقل باشد قابل استصحاب نخواهد بود. بعد مفصلا حکم عقل رو، استصحاب حکم عقل رو چهار قسم براش درست کردن. در سه قسمش فرمودن چون موضوع مشکوک است با شک در موضوع جای استصحاب حکم نمی باشد. قبل از این که قسم چهارم رو توضیح بفرمایند یک سؤال و جواب دارند، او رو عنوان میکنند. بعد هم یک قسم از استصحاب حکم عقل رو توضیح میدن. اما سوال این است که مستشکل میگه شما گفتید استصحاب حکم شرع جاری است، با این که در بعضی از موارد حکم شرع تابع حکم عقل است و شارع که حکم می کند به خاطر همون منات و ملاکیست که عقل حکم کرده. چطور میشه در این گونه موارد استصحاب حکم عقل جاری نشود ولی استصحاب حکم شرع که به همون ملاک و همون منات است جاری بشه؟ این تناقض است. اگر ملاک یک ملاک است چطور میگید حکم عقل قابل استصحاب نیست ولی حکم شرعی که گرفته شده از همین ملاک و منافع قابل استصحاب می باشد؟ این سؤال و اشکال. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند ما که گفتیم در حکم شرع استصحاب جاریست به طور مطلق نمیگوییم، بلکه حکم شارع به سه قسم تقسیم میشود. قسم اول این است که شارع در همان مورد حکم عقل حکم می کند و به همان منات و ملاک حکم عقل، به این معنا که مورد حکم شارع و ملاکش با حکم عقل یکیست. مثلا عقل حکم می کند که اداء امانت حسن است، ملاکشم این است که خیانت در امانت ظلم است. شارع مقدس هم می‌فرماید اداء امانت واجب است، ملاک هم همین ملاک است. اگه امانت رو به صاحبش بر نگردانی ظلم است. میدونید روایات هم در زمینه زیاد داریم. گاهی امام سجاد اینجوری تعبیر میکنن: اگر قاتل پدرم شمشیری رو که حضرت ابا عبدالله با او شمشیر کشته است در دست من به امانت بگذاره، من خودم رو ملزم میدانم که این امانت رو بهش رد کنم. علاوه این یک قسم. در این موارد شیخ انصاری میفرمایند استصحاب حکم شرع جاری نیست. نمیتونیم بگیم مثلا حالا اضطرار پیش آمده، شک دارن از این جنس امانتی استفاده کنم، نگهش دارم یا به صاحبش رد کنم، یا شک دارم هنوزم رد امانت حسن است واجب است یا نه. بگیم دیروز واجب بوده، حالا استصحاب میکنم بقای وجود را. و خیر، اینجا جای این استصحاب نیست، به خاطر این که اگر ملاک وجود داره، اگه علت وجود داره، حکم عقل و حکم شرع هم هست. اگر علت موجود نیست، حکم عقل و حکم شرع هم که معلول است منتفی است و از بین میرم. این یک قسم. قسم دوم در حکم شرعی این است که در یک مورد خاص هم عقل حکم می کند و هم شارع، ولی ملاک ها مختلف است. عقل یک ملاک و شرع ملاک دیگر دارد. مثلا نسبت به سبی عقل میگه تکلیف نداره، ملاک اینه، چون قوه تشخیص نداره، چون قوه تمیز نداره، خوب رو از بد تشخیص نمیده. شارع میگه سبی تکلیف نداره، اما ملاک اینه، چون بالغ نیست، چون 15 سالش تمام نشده. مثلا در اینجا اگر شک کردی یه بچه بالغ شده یا بالغ نشده، تکلیف داره یا تکلیف نداره، حکم عقل رو نمیتونیم استصحاب کنیم. به خاطر این که ما این بچه رو امتحان میکنیم، یا قوه تشخیص داره، پس به حکم عقل مکلف است، یا قوه تشخیص نداره پس مکلف نیست. حکم عقل کنار، قابل استصحاب نیست. ولی در همین مورد حکم شرع قابل استصحاب می باشد. دیروز تکلیف نداشت، امروز شک دارد، تکلیف داره یا نه، استصحاب میکنم عدم ازلی تکلیف را. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که حکم شرعی در موردی است که عقل اونجا اون مورد رو درک نمی کند، لذا حکم نداره. بگید حکم شرعی مستقل، مثل بسیاری از عبادات، وضو، غسل، تیمم، امثال ذالک. در این موارد استصحاب حکم شرع جاری است بلا شک و ریبه. شک کردید میتونی حکم شرع رو استصحاب بنمایی. این سوال و جوابی که اینجا در وسط کلام مطرح شد، اینو بخونیم بعد برسیم به توضیح در. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل. إن قلت، شما گفتید حکم عقل قابل استصحاب نیست. خب مواردی داریم که حکم شرعی هم کاشف از حکم عقلی است، اینجا چطور میگید حکم شرعی قابل استصحابه ولی حکم عقلی قابل استصحاب نیست؟ این قلت و کیفه یستصحب حکم شرعی مع انه، با این که اون حکم شرعی کاشف باشد از حکم عقلی مستقلی. مثالم میزنن، فانه اذا ثبت حکم العقل برد الودیعه، اگه ثابت شد حکم عقل به رد امانت، رد امانت واجبه. عرض کنم که حسن هست و حکم الشارع علا وجوب رد، شارع اما حکم کرد بر این که رد امانت واجبه. بعد شک کردید در یک موردی که آیا رد امانت در این لحظه واجبه یا نه. مثلا میترسیدید اگر پول طرف رو بردارید ببرید ممکنه دزد این پول رو بزنه، مثلا آیا بازم رد امانت واجبه یا نه. شما گفتید استصحاب حکم عقل جاری نیست ولی استصحاب حکم شرع جاریه. چطور میشه با اینکه حکم شرع ملاک و مناطش با حکم عقل یکیه استصحاب حکم شرع جاری باشن؟ ثم عرض ما یوجب شک، بعد عارض شود اون چی که باعث شک میشود مثل اضطرار و خوف. مستقید از پول استفاده کنید، شک دارید آیا رد امانت لازمه یا نه، باید استفاده کنید ازش. یا ترس دارید اگه پول الان بردارید ببرید دوز این پول رو بزنه، مثلا شک دارید رد امانت واجبه یا نه. فیستصحب الحکم، شما گفتید حکم شرع قابل استصحابه، پس این حکم شرع استصحاب می شود. نه انه کان تابعا للحکم العقلی، با اینکه این حکم شرع تابع حکم عقل بوده، یعنی مورد ملاک با حکم عقل یکی بوده، چطور میگید استثناء حکم شرع جاریه؟ قلتو شیخ انصاری جواب میده، بفرمایم خلاصه هر حکمته و نگفتیم در اینجا هم استثناء حکم شرع جاریه. اما الحکم الشرعی المستند الى الحکم العقلی، خوب دقت داشته باشید این بحث در یه جای دیگه هم گذشت، اینجا هم ما کاملا توضیح داریم. حکم شرع سه مورد، سه قسمی، اما حکم شرعی که مستند به حکم عقلی، مستند به حکم عقلی یعنی چی؟ یعنی هم مورد و هم منافش با حکم عقلی یکیه، مستند معناش اینه. اما حکم شرعی که مستند به حکم عقلی یعنی موردش با حکم عقل یکیه، منات و ملاکش هم با حکم عقل یکیه، فحاله حال الحکم العقلی، پس حال این حکم شرع حال حکم عقلی در عدم جریان استصحاب، در این که استصحاب در این حکم شرع جاری نمی باشد. اگه ملاک باشه، چون ما ملاک رو می دونیم، اگه ملاک باشه حکم شرع هست، اگه ملاک نباشه حکم شرع نخواهد بود، دیگه قابل استصحاب نیستش. یک قسم. نعم لو ورد فی مورد، بله نعم لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی من غیر جهت العقل، بله اگر وارد شد در مورد حکم عقل حکم شرعی، اما از غیر جهت و ملاک حکم عقل، حکم شرع هم هست حکم عقل هم هست، حکم عقل به یک ملاکه، حکم شرع به ملاک دیگره. و حتی تغییر فی حال من احوال موضوعه، تغییر و تبدیل پیدا شد در حالی از حالات موضوعش، یک روز از مثلا عمر این بچه گذشت، مما یحتمل مدخلیته، از اون چنان تغییری که احتمال می رود مدخلیت اون تغییر وجودن یا عدمن در حکم. می دونیم اگه بچه بالغ شده تکلیف داره، اگه بالغ نشده تکلیف نداره. خب در این صورتی که احتمال تغییر موضوع پیش آمده، جرل استصحاب، اینجا استصحاب حکم شرع جاری می شود و حکم می شود به ان موضوعه، به این که موضوع این حکم شرع اعم از موضوع حکم عقل است. حکم عقل موضوعش بچه ممیز و غیر ممیز بود، حکم شارع اعم از این حکم است، موضوع حکم شارع بچه بالغ و غیر بالغ است، لذا حکم شرع استصحابش جاریه، حکم عقل جاری نیست. مثالش هم همین مثاله، و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف، و از همین جاست که اگر در یک موردی حکم عقل باشه حکم شرع باشه، ملاک ها دوتا باشه، حکم عقل جاری نیست استصحابش، حکم شرع جاریه. به خاطر همین مطلب جاری می شود استصحاب عدم التکلیف فی حال یستقل العقل، در حالتی که بچه ممیزه، عقل مستقل است به قبح تکلیف در این مورد، بچه یقینا ممیز هست، عقل میگه بله، در حالی که مستقل است عقل به قبح تکلیف، ببخشید در اون حال، در حالتی که عقل هم مستقل است میگه تکلیف بچه قبیحه، بچه هنوز ممیز نیست مثلا، اینجا استصحاب عدم و تکلیف شرعی هم جاریه، چون ملاکش ملاک دیگری است. لکن العدم الازلی، لکن این استصحاب عدم ازلی، عدم و تکلیف به حکم شرع، لیس مستندن الى القبح، مستند و ملاکش اون قبح عقلی نیستش، ملاک قبح عقلی تمیز و عدم تمیزه، ملاک عدم و تکلیف شرعی ملاک دیگری است. من کان موردن للقبح، ولو این حکم شرع در مورد قبح عقلی است، در موردی است که عقلم حکم به قبح میکنه، ولی استصحاب حکم شرع استصحاب عدم و تکلیف جاریه، ولو اینجا عقل مستقلن خودش حکم به قبح تکلیف داره، نسبت به حکم عقل جای استصحاب نیست، ولی در حکم شرع قابل استصحاب میباشد. هازا حال و نفس الحکم العقلی، این تا اینجا حال خود حکم عقل است که ما بیان کردیم در حکم عقل تارتا موضوع قطعا باقیه، جای استصحاب نیست، حکم هم باقیه، تارتا موضوع قطعا مرتفع شده، جای استصحاب نیست، حکم عقل هم مرتفع شده. و اما موضوعه که ضرر مشکوک بقاؤه به المثال متقدم. یک مورد از اقسام چهارگانه استصحاب حکم عقل باقی موند که وعده دادن در آینده مطرح میشه، حالا میخوان عنوان کنن. و اون مورد جاییست که شک داریم در حکم عقل، به خاطر این که شک داریم در بقای موضوع و شک ما در بقای موضوع به خاطر اشتباه امور خارجیه می باشن. مثلا دیروز یقین داشتیم این مایه سم مهلک است، حکم می کردیم که به حکم عقل شربش قبیح است و حرام. امروز شک داریم آیا شرب این مایه حرام است یا نه. شک ما به چه خاطره؟ شک ما به خاطر این است که نمیدونیم هنوز این مایه سم مهلک است تا شربش حرام باشد، یا نه ماده شیمیایی بهش اضافه شد حالت سمی رو ازش گرفت. آیا اینجا حکم عقل قابل استصحاب است یا نه؟ شیخ انصاری می فرماید خود حکم عقل که جای استصحابش نیست، به خاطر این که موضوع مشکوک است و با مشکوک بودن موضوع نوبت به استصحاب حکم نمی‌رسد. و اما استصحاب خود موضوع چگونه است؟ آیا میتونیم موضوع رو استصحاب کنیم یا نه؟ می فرماین استصحاب موضوع اینجا دو فرض داره، دو قسم داره. قسم اول این است که موضوع رو استصحاب کنیم زن به موضوع پیدا کنیم، حکم شرعی رو درش، حکم عقلی رو ببخشید درش با. مثلا در مثالمون شک دارن این مایه سم است یا نه، شک در موضوع بگم دیروز یقین داشتم که این مایه سم مهلک است، حالا شک دارم استصحاب کنم دقای سمیت را. استصحاب موضوعی نتیجه میگیرم به احتمال قوی این مایه سم است، ظن قوی دارم که سم است. حالا که ظن قوی دارم که این مایه سم است، عقل حکم می کند که از این مایه باید اجتناب کنید. این استصحاب درسته یا درست نیست؟ استصحاب موضوع بعد هم نتیجه بگیرم حکم عقلی. شیخ انصاری می فرمایند اگر دو مبنا رو قبول کردیم این استصحاب جاریه. مبنای اول این که حجیت استصحاب به حکم عقل باشه، نه از باب روایات. مبنای دوم این است که ما بگوییم عقل همین قدر که موضوع براش ثابت شد چه به ظن و چه به قدر، موضوع چه مقطوع باشه و چه مضمون باشه، عقل حکم خواهد کرد. اگه این دو مبنا رو قبول کردیم، در اینجا میگیم با استصحاب ثابت کردیم که این مایه مظنون و سمیه است، زن داریم که این مایه سم است. همین مقدار اثبات موضوع با زن در حکم عقل کافی است. عقل حکم می کند که از این مایه باید اجتناب کنه. این یک مبنا. اما اگر دیگه این اما رو شیخ انصاری توضیح نمیدن، ولی خب لازم توضیح داده بشه، اما اگر اکتساب رو از باب روایات حجت دانستیم. این استصحاب میشه اصل مثبت، حجت نیست. شما به حکم روایت به حکم استصحاب شرعی میگید این مایه به احتمال قوی سم است، در چه نتیجه میگیرید؟ پس به حکم عقل باید ازش اشتراک کرد، پس به حکم عقل باید ازش دوری کرد. این میشود لازمه عقلی استصحاب و لازمه عقلی استصحاب حجت نمی باشد. این طبق این مبنی. مبنای دیگه، یا اگر گفتیم عقل وقتی حکم می کند که موضوعش قطعی باشه، خب اینجا موضوع حکم عقل ظنی شد، این مایه مظنون است سمیتش. وقتی موضوع ظنی شد حکم عقل در اونجا جاری نمی شود. پس طبق این مبنا هم این استصحاب، یعنی استصحاب کنید موضوع رو، نتیجه بگیرید حکم عقل رو، جاری نمی شود. این یک قسم. قسم دوم، تقسیمات رو که فراموش نمی کنید که گفتیم استصحاب موضوع دو قسمه. یک قسم استصحاب کردیم موضوع رو، نتیجه گرفتیم حکم شرعی رو. حالا قسم دوم، استصحاب کنیم موضوع رو، نتیجه بگیریم حکم شرعی رو، نه حکم عقلی رو. استصحاب کنیم بقای سمیت این مایع رو، هنوزم سمه، پس شارع حکم میکند که از این مظنون و سمیه اجتناب کند. شیخ انصاری میفرماید استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم شرع جاری می باشد. این استصحاب جاری به خاطر این که اینجا اصل مثبت نمی شود، اثر شرعی رو برای استصحاب بار میکنید و کسی توهم نکنه که چطور حکم عقل اینجا قابل استصحاب نیست ولی حکم شرع قابل استصحاب است. اشکال نداره، چون ملاک ها متفاوت است. عقل میگوید موضوع سمیت وقتی مهرت بود من میگم یجب الاجتناب، حکم شرعی واقعی هم چنین است، اونم همینطوره. واقعا اگر این مایع سم باشه یجب الاجتناب، حکم شرعی واقعی هم مسلم اینجا چنین، لکن اینجا از باب تعبد و اخبار استصحاب ما یک حکم شرعی ظاهری هم داریم. حکم شرعی ظاهری این است که اگر شیئی مشکوک شد، مشکوک الحرمه بود، حالت سابقش حرمت بود، به ملاک تعبد بگو بازم حرام است. پس در این مثال به ملاک تعبد به روایات باب استصحاب میگوییم به حکم شرع یجب و اجتناب از این مایع مشکوک. هذا تمام الكلام در باب اقسام استصحاب حکم عقل و موضوعش. نتیجه این شد که استصحاب خود حکم عقل که در هیچ موردی به نظر شیخ انصاری جاری نیست و استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم عقل بر طبق یک مبنا درسته؟ بر طبق دو مبنا صحیح نیست. و اما استصحاب موضوع و نتیجه گرفتن حکم شرع به نظر شیخ انصاری اشکال ندارد. این مطلب اصلی تنبیه سوم دیگه تمام شد، یه مطلب حاشیه‌ای دارم که تا برسیم بهش عبارت توجه کنیم. و اما موضوع او، اما استصحاب موضوع حکم عقل، موضوع مشکوک، خود موضوع رو استصحاب کنیم. که ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم، مثل ضرری که مشکوک است بقاش در مثال متقدم، سم مهلک، نمیدونیم آیا هنوز مضر یا نه، سم مهلک یا نه، فلذی اون چی که سزاوار است این که گفته بشود در اون باب ان الاستصحاب. دقت کنید ما گفتیم استصحاب خود حکم عقل که جاری نیست، او که کنار، آیا میتونیم استثاب کنیم موضوع رو نتیجه بگیریم حکم عقل رو یا نه؟ زمان بر طبق یک مبنا درسته، اندل استثاب تو برم این باب زن استثاب اگر معتبر باشد از باب زن به حکم عقل حجت باشه نه به تعبد و روایات، عمل بهی خدا عمل میشود به این استثاب در اینجا. نهایت با یک قید دیگه که بعدم میگن به شرطی که موضوع حکم عقل اعم از مضمون و مقتوع باشد، لأنه یظن الضرر بالاستصحاب، چون ظن به ضرر داره انسان به توسط استصحاب، فیحمل علیه الحکم العقلی، پس حمل می شود در این ظن به ضرر حکم عقلی. میگیم این موضوع مضمون الضرر است، کل مضمون الضرر یجب اجتنابه، فهذا یجب اجتنابه، پس حمل می شود در این موضوع که ظن به ضرر باشد حکم عقلی، اما با این شرط ان کان موضوعه اعم من القطع و الظن، اگه موضوع حکم عقل اعم از قطع و ظن باشد، یعنی اگر عقل در جایی که موضوعی مضمون باشد حکم کند، کما در مثال ضرر که به این شکله در باب ضررها، مخصوصا اگر ضرر ضرر اخروی باشد یا ضرر قوی باشد ضرر مهلک باشد، عقل میگه ظن به ضرر هم خلاصه وجوب اجتناب داره طبق این مبنا درست. اما و این اعتبار من باب تعبد لعجل الاخبار، اگر اعتبار بشود استصحاب از باب تعبد به خاطر اخبار، فلا یجوز العمل به، جایز نیست عمل به این استصحاب. چرا؟ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، به خاطر این که قطع داریم به این که حکم عقل منتفیه، با شک که در موضوعی که حکم می کرد بر اون موضوع عقل با قطع به اون موضوع، اگه عقل قطع می داشت به این موضوع، موضوع مقتوع می بود، حکم عقل وجود داشت. حالا که شک که در موضوع داریم نتیجتا قطع به موضوع نداریم، پس یقینا حکم عقل منتفیه، جای استصحاب نخواهد بود. ما از خارج کاملا توضیح دادیم چرا جای استصحاب عرض کنم که از باب تعبد نمی باشد، گفتیم چون اگر بخواید استصحاب از باب روایات حجت باشه، شما بخواید استصحاب رو جاری کنید نتیجه بگیرید حکم عقل رو، می شود اصل مثبت، از خارج گفتیم فلا یثبت الا الاثار الشرعیه. اینجا اشاره به اون قسم دوم، اگر شما بخواید استصحاب موضوع جاری کنید، ثابت نمی شود به این استصحاب مگر آثار شرعیه، یعنی میتونید استصحاب کنید موضوع رو نتیجه بگیرید حکم شرعی رو، پس ثابت نمی شود مگر آثار شرعیهی که جعل شده و قابل برای جعل ظاهری هست، حکم ظاهری داره، احکام ظاهریه اینجا قابل اثبات خواهد بود. و تعبد شارع بالحکم العقلی یخرجه عن کونه حکما عقلیا، در نسخه‌های قدیم این جمله هستش نداره دیگه، بله بسیار. حالا در این نسخه جدید هست با یک مقدار دیگه که در داخل پرانتز هستش، که اون داخل پرانتز هم در نسخه‌های قدیم نیستش و حقم اینه که نباشه در اینجا. حالا این جمله رو معنا کنیم، و تعبد شارع بالحکم العقلی، اگر بگید اینجا شارع ما رو متعبد میکند به حکم عقلی، نتیجه بگیریم حکم عقلی رو، میفرماید این که دیگه حکم عقلی نشد، این شد حکم شرعی، و تعبد شارع به حکم عقل خارج میکند این حکم عقل رو از بودنش حکم عقل، میشود حکم شرعی، پس استصحاب کنید حکم شرعی را. خب از اینجا در نسخه‌های قدیم میره به مثلا اذا ثبت بقاء الضرر، درسته؟ بله. اینجا دقت کنید، مثلا اذا ثبت بقاء الضرر فی السم فی المثال المتقدم بالاستصحاب، مثلا اگر ثابت شد بقاء الضرر در سم در مثالی که گذشت به اصل استصحاب، شما با تمسک به استصحاب ثابت کردید که اصل این است که این موضوع موضوع ضرری هست، هنوز انشالله سم ضرر داره، فمعنا ذلك معنای این استصحاب اینه که حکم شرع رو برش بار میکنید ولی احکام عقلیه نخیر، فمعنا ذلك ترتیب الاثار الشرعیه، معناش اینه که آثار شرعیهی که جعل شده برای ضرر در مورد شک بر این استصحاب باره، یعنی شارع حکم میکند که چون هنوز این شیء سم است باید ازش اجتناب بکنی. و اما حکم العقل، اما استصحاب کنید موضوع رو نتیجه بگیرید حکم عقل جاری نیست، اما حکم عقل به قوه و حرمت فلا یسکت و ثابت نمی شود این حکم عقل الا مع احراز ضرره، مگر در جایی که یقین به ضرر داشته باشید. اینجا چون یقین به سمیت ندارید عقل ساکته، حکم نداره. نعم یسکت الحرمت و شرعیه، بله حرمت شرعیه ثابت می شود به معنای نهی شارع ظاهرن، به معنای نهی شارع ظاهرن. شارع اینجا به کمک استصحاب حکم ظاهری داره که باید از این موضوع اجتناب کنی. سوال چطور حکم عقلی جاری نیست حکم شرعی جاریه؟ استصحاب حکم شرعی درسته؟ می فرمایند به خاطر این که در اینجا ملاک بین حکم شرع و حکم عقل دوتاست. حکم شرع ظاهریست از باب تعبد به روایات استصحاب این جاری می شود. ولا منافات بین انتفاع الحکم العقلی، منافاتی نیست بین منتفی بودن حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی. حکم عقلی منتفی است که نمیتونیم بگیم به حکم عقل اینجا وجوب اجتنابه، ولی حکم شرعی ثابته. چرا؟ لأن عدم حکم العقل مع شک، به خاطر اینکه نبودن حکم عقل در صورت شکی در اینکه این مایه سمت یا نه، انما هو الاشتباه الموضوع عنده، چون موضوع مشتبهه نمیدونه این مایه سمت یا نه، پس عقل ساکته حکم نمی کند به اینکه واجب از اجتناب از این شی. و به اشتباهی قبول داریم، با اشتباه این حکم عقلی یشتبه الحکم الشرعی الواقعی ایضا، حکم شرعی واقعی هم اینجا مشتبهه. آیا واقعا شارع حکم میکنند این که از این مایه اجتناب کن؟ نمیدونی. اگه واقعا سم شارع حکم میکنه مثل عقل، اگه واقعا سم نیست شارع حکم نمیکنه. الا ان شارع، الا اینکه شارع اینجا از باب تعبد یه حکم ظاهری داره، او حکم ظاهری هستش چون ملاکش هست. الا ان شارع حکم علی هذا المشتبه الواقعی، الا اینکه شارع حکم میکند بر این مشکوک حکم واقعی، بر این چیزی که حکم واقعی است مشتبه هست به حکم ظاهری. شارع یک حکم ظاهری داره اینجا از باب تعبد و اخبار استصحاب که این حکم ظاهری حرمت باشه، وجوب اجتناب باشه. پس این حکم ظاهری چون ملاکش که روایات باب استصحاب باشه هست، این حکم خواهد بود. ولی حکم واقعی شرعی و حکم عقل چون ملاکشون معلوم نیست در اینجا نخواهد بود. هذا تمام الكلام در باب اقسام استصحاب حکم عقل. دقت فرمودید که در باب استصحاب حکم عقل معمولا موضوع مشتبه، وقتی موضوع مشکوک باشه حکم عقل قابل استصحاب نیست، ولی حکم شرع موجود در اون مورد قابل استصحاب می باشد. با اشاره به این نکته بحث استصحاب حکم عقل ثمرش کم میشه. شما هر جا حکم عقل رو نتونستید استصحاب کنید، موضوع مشکوک بود، استصحاب میکنید بقای موضوع رو، حکم شرعی ثابت در اون مورد رو استصحاب میکنید، مقام تحیر نیست دیگه، مقام اجمال نیست و میتونید با استصحاب و حکم شرع به وظیفتون عمل بکنید. بسم الله علی محمد و آله.